دویچه وله. گفتگوی روز.
آتش جنگ قره‌باغ پس از دو دهه دوباره میان آذربایجان و ارمنستان شعله‌ور شده و تلاش برای خاموش کردن آن ادامه دارد. ایران با هر دو کشور مرز مشترک دارد. در همین زمینه مصاحبه همکارم طاهر شیر محمدی با افشار سلیمانی سفیر پیشین ایران در باکو را بشنوید.
آقای افشار سلیمانی، بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان دوباره درگیری اتفاق افتاده.
به هر حال این بحران سابقه نزدیک 30 ساله داره. در واقع قبل از حتی فروپاشی شوروی در سال 1988 شروع شده و بعدش هم که خب بعد از فروپاشی شوروی ادامه داشته و 20% خاک جمهوری آذربایجان توسط نیروهای ارمنستان در واقع به تصرف در اومده. در سال 1994 با کمک گروه مینسک در واقع در بیشکک پایتخت قرقیزستان یک آتشبسی توافقنامه آتشبسی امضا شده و از اون سالها از سال 94 تا الان در واقع این آتشبس در منطقه برقراره. به صورت کم و بیش در سالهای گذشته و تا همین یک ماه اخیر هم خب آتشبس نقض می شده و بعضا به صورت کوتاه خیلی کم، یعنی اما از 3 روز گذشته تا کنون در واقع یک درگیری شدیدی بین در واقع دو طرف ایجاد شده که به هر حال آنگونه که علائمش روشنه و آذربایجان هم در واقع بر این صحه میگذاره مثلا این نقض آتش‌بس توسط نیروهای ارمنی صورت گرفته و طبیعتا در این شرایطی که این اتفاق افتاده، خب با توجه به مجموعه مسائلی که در منطقه وجود داره، من تصور میکنم که به هر حال خیلی عادی نیست این قضیه، چون آتش‌بس باید برقرار میموده. گروه مینسک که سازمان همکاری و امنیت اروپا مسئولیت این رو داره که این رو حل بکنه با مذاکراتی که با طرفین انجام میده، که خب البته تا اینجای کار به هیچ نتیجه نرسیدن و کار بزرگی هم نکردن و در واقع اراضی آذربایجان هم تحت اشغال قرار داره. اما به هر حال ظرف این 3 روز با توجه به اینکه روسیه در واقع بخش عمده از نیروهاش رو از سوریه خارج کرده و با توجه به اینکه با ترکیه پس از سقوط هواپیمایی که در حال سخوی روسی توسط در واقع جنگنده ترکیه‌ای در آسمان ترکیه اتفاق افتاد و روابط دو کشور روسیه و ترکیه در واقع متشنج شد و الان هم تنش‌زاست و حل نشده و مجموعه تحولاتی که در منطقه صورت گرفته، این اتفاق یه مقدار اتفاق زیر سوالیه، یعنی پاماتی میشه برش وارد کرد. برای تحلیل من این هستش که خب با توجه به اینکه روسیه از ابتدای ایجاد بحران برای آذربایجان و اشغال در واقع اراضی آذربایجان توسط ارمنستان، روسیه در واقع نقش بیشتری داشته و در واقع میشه گفت کمک روسیه این اتفاق افتاده، از ابتدا این ایجاد شده و ارمنستان بیشتر در واقع تحت تاثیر روسیه قرار داره و روسیه قرارداد 49 ساله داره در واقع پایگاه نظامی در گیومری ارمنستان داره که حدود از 10 سال پیش امضا شده حدودم و در واقع 39 سال دیگه هم قراره بمونه و کلیه در واقع مسائل استراتژیک ارمنستان رو روسیه داره میکنه. با توجه به اینکه این روسیه در واقع این نقش رو داشته از باز در واقع و در مجموع روسیه اگر نگاه بکنید در مناطق مختلف در گرجستان با آبغازیا و استریای جنوبی بازی کرده بر علیه گرجستان به خاطر این و اقدامات سلبی که روسیه کرده که در واقع اونها رو مهار بکنه، قفقاز شمالی خودش رو کنترل بکنه و بر قفقاز جنوبی که به عنوان حیات خلوت در واقع بهش نگاه میکنه اونجا رو حفظ بکنه. در اوکراین، در شرق اوکراین اون کارو کرده، در واقع نیروهای نظامی که مرز داره از طریق شرق اوکراین روسیه با اوکراین اونجا مستقر کرده، جدایی طلبی در اونجا را انداخته و شبه جزیره کریمه رو خب الحاق کرد به خودش، هنوزم خب با دنیا مشکل داره. در مولداوی در واقع دنیستر رو در واقع در چیز داره، از اونجا در واقع کنترل میکنه دولت رو، اونجا هم یه بحران منطقه دنیستر درست کرده و به هر حال این مسائل رو روسیه داره. در اینجا هم برای کنترل منطقه و قفقاز جنوبی بحران اراضی رو در واقع برای آذربایجان ایجاد کرده و این اتفاقات بیشتر به خاطر این بوده که خب از ابتدا آذربایجان نیروهای روسیه رو، نیروهای شوروی سابق رو از خاک آذربایجان بیرون کرده بود و حتی اون ابتدا وارد اتحادیه مشترک المنافع هم نشده بود و روسیه برای اینکه اینجا رو کنترل بکنه با توجه به اینکه با ارمنستان مرز نداره روسیه ولی با آذربایجان داره، به هر حال این مسئله رو اینجوری درست کرد و این اتفاقات اخیر هم فکر می‌کنم به خاطر این هستش که در واقع یه مقداری آذربایجان با ترکیه نزدیکی بیشتری داشت و به هر حال روابطشون در حد حداقل در سطوحی از استراتژیش قرار داره روابط ترکیه و آذربایجان. و بعد از این داستان اخیری که اتفاق افتاده بین ترکیه و روسیه، اون اتفاقی که افتاده این هستش که خب آقای الهام علیوف 25 در واقع اسفند سفری کرده بود به ترکیه، قرار بود آقای اردوغان بیاد، به خاطر اون بمب‌گذاری‌ها و اینهایی که اونجا اتفاق افتاد خود آقای الهام علیوف رفت اونجا و مذاکراتی داشتن و مسیر در واقع با توجه به اینکه روسیه ترکیه رو تحریم کرد و گفت کامیون‌هاش رو تریلی‌هاش رو اجازه نمیده از طریق روسیه به آسیای مرکزی برن، در واقع آذربایجان اومد گفت من تخفیف میدم و مسیر رو در واقع قرار میدم از طریق گرجستان ترکیه بیاد، کامیوناش به گرجستان بیاد با آذربایجان و از طریق دریای خزر با کشتای رورو به سمت آسیای مرکزی بره. و اینها به نظر من روسیه رو ناراحت کرده و نخواسته که به هر حال یه مقدار تذکری به آذربایجان بده که من وقتی ترکیه رو میخوام اینجوری عمل کنم شما این کارو نکنید.
بل بنابراین کلید حل مشکل قره‌باغ رو میشه اینگونه تحلیل کرد که دست پوتینه الان.
بله. همینطوره. به هر حال چون اونا هم ایجاد کنندن، هم کنترل کنندن، هم هدایت کننده و هم ادامه دهنده این قضیه است.
میشه نتیجه گرفت که پوتین در چنین شرایطی قصد داره از برگ قره‌باغ استفاده کنه و از غرب، از آمریکا امتیاز بگیره؟
خب اونم در زده دوم میتونه. کلا خب روسیه از بازی در سوریه هم این هدف رو داشت، کلا از این برگه ها استفاده میکنه برای اینکه منافع خودش رو در واقع جبران بکنه، تامین بکنه. این هم در واقع وارده، چون به هر حال آمریکا و اینها هم اونجا هستن در گروه مینسک. خب سه تا همصدر داره، رئیس دارن، یکی آمریکا، یکی روسیه، یکی فرانسه که قرار بحران قره‌باغ رو حل بکنن. خب این هم در واقع یکی از اهداف روسیه میتونه باشه که در واقع یه امتیازاتی رو در منطقه بگیره و در سوریه امتیاز بده. البته معامله به این صورته، چون که مشکل عمده روسیه در طول دوران پس از فروپاشی حفظ پیرامونشه.
آقای سلیمانی، شما چندین سال خب در جمهوری آذربایجان سفیر بودین، نقش ایرانو در حل مناقشه قره‌باغ بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان چگونه می‌بینید؟
ببینید در رابطه با این موضوع، خب اردیبهشت 1371 موقعی که قره‌باغ اشغال شده بود و جاهای دیگه هنوز نه، یعنی فقط خود قره‌باغ و که مرکزش خانکندی هست اشغال شده بود، اون موقع ایران در زمان آقای ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و در آذربایجان هم کفیل ریاست جمهوری بود آقای یعقوب محمدوف، رئیس مجلس بود و با توجه به اینکه رئیس جمهوری نبود دیگه ایشون کفیل بود، و در ارمنستان هم آقای ترپتروسیان رئیس جمهور وقت بودن. یه نشستی در تهران برگزار شد و بیانیه‌ای داده شد که شیوه حل بحران، یه آتش‌بسی هم برقرار شد. منتهی مناطق چون روسیه در اون روند شرکت نکرده بود و علاقه‌مند به میانجیگری ایران نبود و اساساً علاقمند به حل بحران نبود، چون خودش ایجاد کرده بود این بحران رو، در واقع با عواملی که در آذربایجان داشت باعث شد که همزمان با صدور بیانیه صلح در تهران در واقع کاری کردن با عواملی که با ارمنستان و عوامل خودش و حتی عواملی در آذربایجان، شهر شوشای آذربایجان همزمان با صدور اون بیانیه اشغال شد. یعنی به خاطر اینکه میانجیگری ایران رو بزنه بره هوا و بگه که ایران در واقع وارد این بازی نباید بشه. این داستان روسیه و بحث میانجیگری ایران. از اون موقع دیگه میانجیگری در واقع اصلا صورت نگرفت و کلا تعطیل شد میانجیگری ایران. بعدش هم اشغال اراضی آذربایجان توسط ارمنستان با کمک روسیه ادامه پیدا کرد تا جایی که به هر حال 20% و در واقع آخرین بارم بود همون حوالی از سال 94 آخرین شهری که اشغال شد شهر زنگلان بود، توسط ارمنی‌ها اشغال شد. و بعد در بیشکک سال 94 نشستی با کمک با همکاری سازمان امنیت و همکاری اروپا، یعنی گروه مینسک که برآمده از این سازمان تشکیل شد و پیمان نامه و توافق نامه آتش بس امضا شد و سال 94 آتش بس برقرار بوده و در طول این سالها بعد پس از 94 آتش بس به ندرت، یعنی نقض میشد ولی کم و محدود که نتایج یعنی بد به بار نمی آورد. ولی اخیرا این دلایلش رو عرض کردم که این اتفاق افتاد. ایران دیگه میانجیگری از اون موقع تا حال که اون بیانیه صلح تهران صادر شد در اردیبهشت 74 میان دیگری نکرد. البته رایزنی بوده ولی حرکت مؤثری از سوی ایران نشد. ضمن اینکه گروه مینسک هم اعلام کرده بود که، یعنی اولا طرفین تایید قبول کرده بودن که گروه مینسک در واقع این بحران رو حل بکنه و دیگران وارد نشن. ضمن اینکه ایران هم خب نه عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا است، نه عضو گروه مینسک که برآمده از اون هست و رضا این سازمان و این گروه اعلام کردن که میان دیگری هیچ کشور دیگری رو غیر از این مجموعه که نقش دارن عضو هستن و اینا نمیپذیرن و ایران هم میان دیگری نکند. اما در مذاکرات دو جانبه با اینا صحبتهایی میشده و لذا ایران در روند میان دیگری نقش خاصی الان نداره و خب نه روسیه علاقه من بوده نه گروه مینسک خواسته، برغم اینکه خب ایران با دو کشور درگیر همسایه هست و در حال آثار امنیتی این درگیری ها در ایران خودش رو نشون میده و کما اینکه تو همین درگیری های همین چند روز اخیر هم دو تا از این گلوله های توپو نمیدونم اینا به زمین سرزمین ایران اومده از اون منطقه.
بله الان از طرف دیگه گروه مینسک قراره که تشکیل جلسه بده و وزیر امور خارجه روسیه، وزیر امور خارجه ایران قراره که در باکو با وزیر امور خارجه آذربایجان دیدار کنه. بر اساس اخباری که در ترند نیوز آذربایجان اومده در 27 آوریل قراره این دیدار انجام بگیره. به نظر شما آیا این میتونه کمکی بکنه؟
به نظر من در واقع در حد اینکه مشورتی در رابطه با بحران قره‌باغ و اینا صحبت بکنم ممکنه اتفاق بیفته، ولی از ایران هم صرفا نظر مشورتی بله میخوام به عنوان کشور همسایه است، ولی اینکه وارد میانجیگری بکنن ایران رو بعید میدونم.
آقای سلیمان من آخرین پرسشم مطرح میکنم، کلا شما به عنوان سفیر سابق ایران در باکو پیشنهاد شما برای دستگاه دیپلماسی ایران چی هست که چه موضوع فعالتری در قبال حل مناقشه قره‌باغ اتخاذ بکنه به نظر شما؟
ببینید شما اگر دقت بکنید جمهوری اسلامی ایران پس از در واقع برجام هسته‌ای یه فضای جدیدی براش در منطقه در نظام بین الملل ایجاد شد. در رابطه با خود بحران قره‌باغ هم خب ایران میتونه با مشارکت با تماسایی که داره به صورت غیر مستقیم تاثیرگذار باشه، یعنی مذاکراتی که با وزرای خارجه گروه مینسک کشورهای عضو گروه مینسک انجام میده، وزرای خارجه کشورهای منطقه انجام میده و برگزاری نشست‌های مختلف دو جانبه، سه جانبه، چند جانبه به هر حال کمک بکنه و با تو کشورم در تماس باشه که به هر حال کمک کننده باشه در حل این بحران‌ها. ولی خب به این زودی بعید میدونم این اتفاقا بیفته، خب خود زمان بره، ولی خب میشه به این سمت حرکت کرد. دویچه وله.